بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 95، مورخ 3/2/86.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أموف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در مطلب پنجم به اینجا منتهی شد که آیا اجاره دادن شیء مجهول با زمین جایز است یا جایز نیست؟ احد الاعلام مدعی هستند که مطلق معاوضه بر شیء مجهول با زمیمه مشکلی نداره. سه دلیل بر مدعاشون اقامه کرده. دلیل اولیشون رو دیروز به تفصیل اشاره کردیم. خلاصه دلیلشون این شد که بناء عقلا بر بطلان عقد مجهول در صورتی است که کل معوض مجهول یا متعذر تسلیم باشی. اگر قسمتی از معوض متعذر تسلیم باشه، اینجا در ازاء عوض شیعی هست به جمله، غرض نوعی از معامله موجود است، لذا سیره عقلا اینجا رو شامل نمیشه. این خلاصه یک کلامشون. عرض میکنیم که اشکال عمده بر کلامیشو که دوستانم دیروز فی الجمله اشاره کردن این است که ادعای اختصاص سیره عقلا در بطلان معامله به موردی که در قبال عوض هیچی معلوم نیست، پس اگر فی جمله معوضی باشد، غرض نوعی از معاملات موجود است، این کلام قطعا باطل است. به خاطر این که قبلا هم اشاره کرده ای غرض نوعی اقلا صرف مبادله نیست، بین هر شی به هر قیمتی با شی دیگر، به این معنا که اقلا فقط غرضشون مبادله است، یه عوضی باشه یه معوضی باشه، به ای وجه اتفاق وجدانن چنین نیست. روشن است که غرض نوعی اقلا در معاوضات حفظ مالیت است، یعنی به جنسی که نیاز دارند اقلا مبادله می کنن تا اون جنس رو به دست بیارن، اما نه به هر قیمتی. تا جایی که به حد ضرورت و الجاء نرسیده است، غرض نوعی اقلاین است که به اندازه ارزش شی پول بده. لذا روشن است که اگر فردی بیاد سه چهار بار یه معاوضه انجام بده که ثمن رو دو برابر ارزش اون جنس پول بده با این که ارزش رو میداند، اقلای آدم و صفیه حساب میکنن، میگن مبادله بلد نیست. بنابراین این ادعا که غرض نوعی از معامله فی الجمله وجود معوضی به هر شکل در مقابل عوض، این کلام باطله. لذا در معاوضه شیء مجهول با ضمیمه در مقابل ثمن، تارتن ثمن به مقداریست که اقلا میگن تقریبا کل ثمن در مقابل شیء معلوم است. مثلا منفعت کتاب 1000 تومن ارزشش است، عبد اگه می بود منفعتش 2000 تومن ارزش داشت، حالا که عبد آبق شده است، موجر منفعت کتاب رو با عبد آبق به 1100 تومن معاوضه میکنه، مشتری حساب میکنه میگه 1000 تومن که در مقابل منفعت کتاب است، 100 تومن چیزی نیست. اگه عبد عابق رو پیدا کرده کلی منافع به دست میاد، پیدا نکرده همانی که در مقابل اون پرداخت میکنم چیزی نیست، لاشی است. در این صورت ممکنه بگیم عقلا اقدام میکنن، ولی دقت کنید جهت اقدام این است که مالیت مالشون محفوظ است، اما به طور مطلق کسی ادعا کنه که ثمن در مقابل منفعت عبد و منفعت کتاب قرار بگیره، فرض کنید به 3000 تومن در مثال ما به 3000 تومن منفعت کتاب و عبد عابق رو اخذ کنه، قطعاً غرض نوعی از این معاوضه وجود نداره و عقلا بر این معاوضه اقدام نمی کن. تعجب از خود این محقق است که در شرط معلومیت در صفحه 83 از کتاب الاجاره شون تصریح می کند دلیل ما بر شرط معلومیت که باید هم عوضان و هم صفات دخیله در کمیت معلوم باشه، دلیلمون بنای عقلاست. بنای عقلایی که مدعیان شرعاً امضا شده و این بنای عقلا میگوید عوضین هم خودشون هم خصوصیات دخیله در مالیتشون باید معلوم باشه تا مشتری بداند چقدر از مالیت در مقابل ثمن اوست. اگه بناء اقلای ممزات شرعن بر این است که صفات دخیله در مالیت و ارزش باید معلوم باشه، دیگه این ادعا در اینجا که مالیتم اگه معلوم نبود که چقدر ارزش در مقابل ثمن گیرش آمده، همینقدر اصل معوض معلوم باشه معامله صحیح هست. این ادعا در اینجا با کلامشون در صفحه 83 کاملا تناقض دار. نتیجه این که روشن سیره اقلا قائم بر این است که چنان چه اصل معوض باید معلوم و مقدور و تسلیم باشه، صفات دخیله در مالیتم مثل اصل معوض باید معلوم و مقدور و تسلیم باشه و الا اقلا اقدام بر این معامله نمی کن. حالا فی الجمله اشکالات دیگری بون تمسک به اطلاقشون هم وارده که دیگه متعرض نمیشه. دلیل سوم این محقق تمسک به دو جمله در دو روایت معتبر که از این دو جمله ایشان تعلیل استفاده کرده و به خاطر این که العلت و تعمم و تخصص نتیجه گرفته است معاوضه بر مجهول و متعذر و تسلیم با زمیمه هیچ اشکالی نداره که عبد باشه غیر عبد باشه بیع باشه اجاره باشه یا غیر از اینا. روایت اول، باز دیروز هم عرض کردیم تأکید ما بر مطالب ایشون اینه که تقریبا میشه گفت این مبنای ایشون در معاملات یه فقه جدید درست میکنه. خوب دقت کنید، بسیار ثمره برش باره اگر ایشون ملتزم به این معنا بشه. تمام مبادلات شانسی که الان در بین مردم فی الجمله رواج داره، در غرب رواجش بیشتر شده است، معاملاتی که درش اقدام بر خطر است، معاملاتی که خطری است، کلن با زمیمه مشکلش برطرف میشه. یعنی بسیار بسیار مؤثره در بی، در باب اجاره، در موارد دیگه طرف یه بسته ای رو سوپرمارکت یه بسته ای رو میبنده مجهول، در کنارشم یک عرض کنم که بسته چایی میگذاره، میگه من این بسته مجهول رو به اضافه این بسته چایی به 10,000 تومن میفروشم، هر که میخواد بیاد اقدام کنه بگیره برداره بره. بسته های چیز درست میکنن، آقا این بسته توش چیه؟ بیچ هرچی هست بالاخره، برو باز کن ببین چی. با این یه بسته چایی که معلوم هستش، اون مجهول به زمینه این معلوم فروختن. میفرمان ادله اقتضا میکند بیع مجهول مع زمینه درست باشه، بیع متعذر و تسلیم مع زمینه درست باشه. کشتیش در دریا توسط یک کشور مصادره شده، ممنوع تصرف، تاجر میگه اون کشتی ممنوع تصرف رو متعذر و تسلیم رو به اضافه یک عید بار پارچه به طرف فروختم. بیع مجهول مع زمینه اشکالی نداره، بیع متعذر و تسلیم مع زمینه اشکالی نداره. یعنی کلن دیگه شرط معلومیت و در حقیقت شرط قدرت بر تسلیم با حیله زمینه کلن از بین میره، مثل بحث ربا که با بحث حیل دیگه اصلا ربا منتفی میشه. یعنی بحث حیل یه جوریست، حیل ربا را اگر مجاز بدانیم در حقیقت بلا فاصله با یک حیله هر نوع بحث ربوی رو شما میتونید تبدیل به یک معامله جایز کنید، مشکل برطرف میشه. یعنی گویا دیگه اصلا تحریم ربا لغو میشه. اینجا هم با بیع مع زمینه هم شرط جهالت کلا شرط میشه، هم شرط تعذر تسلیم کلا شرط میشه. یعنی اصلا مهم نیست، هر جا جهالت بود با زمینه مشکلش حل کنید، هر جا تعذر بر تسلیم بود با زمینه مشکلش حل کنید و در کل معاوضات هم ایشون قائله. لذا دیگه یک بحث جدید و در خیلی از مواردم از این جهت که دیگه مشکل برطرف میشه، حالا ولو مشکلات دیگه برش عارض بشه. لذا ادله ایشونو باید دقت کرد، اگه بخوایم جواب بدیم دقیق باید جواب بدیم. حالا اصلا ببینید حالا عیب نداره، ببینید بیشتری بحث شما بحث نهن نبی و عن الغرر رو هم نگاه کنید، ببینید فقها بیشتر توی مقدوریت و تسلیم مطرح میکنن. این که حالا جایگاهش اونجا بود بهتر بود، خود بحث نهن نبی و عن الغرر رو ما تو بحث مجهولیت و معلومیت مطرح کردیم. اما ببینید بسیاری از فقها در تعذر و تسلیم میرسه میان بحث نهن نبی و عن الغرر مبسوط مطرح میکنن. درسته هم اونجا جایگاه داره هم اینجا جایگاه داره. یعنی به عبارت اخرى کسی که میگوید جنس مجهول و متعذر و تسلیم معظمیمه میشود فروخته بشه، هم میتونه تو بحث معلومیت مطرح کنه این بحث، هم در تعذر و تسلیم. بله دیگه، عملا نمیدونه چی گیرش میاد، نمیداند این ثمنی، این 1,000 تومانی که پرداخت میکنه، نمیداند مالیتی که گیرش میاد 500 تومانه یا 1,000 تومانه. بله اون چه در مقابل ثمن معاوضه میکنه و میخواد تحت یدش بیاد مجبوره، یه نوع جهالتی درش هست. خب اینو یه وقتی آقای روحانی زارن اشاره کردن، گفتیم در پایان این شرط که ما بررسی کنیم میگیم این 3 شرط به نظر ما به 1 شرط برمیگرده، چون دلیلی که میگیم یه دلیل بیشتر نیستش. خیلی از آقایونم آنان که مستمسکشونم نهن نبی و عن الغرر از تحت یک پوشش معنا کنن بهتره بالاخره شرط رو، اما تفکیکشم مشکلی نداره، از این جهت اشکال ایجاد نمیکنه. حالا در ادله دقت کنیم. خب بله خطر بالاخره اغلا اقدام برای بی نمی کنن. اما چی اشکالتون چیه؟ توجه نکردم به اشکالتون. بله نه در عبد عابق ما یه حرف رو نمی زنیم، ما یه مثال زدیم برای که فل جمله در بعضی از جاها بی مجهول رو مع زمینه ممکن اقلا برش اقدام کنن، در آنجا که ثمن تقریبا در مقابل این شیء معلوم است، یعنی طرف میبینه بندش فرار کرده بنده‌ای که فرار کرده رفته الان درست اگه می بود بنده 2000 تومان قیمتش بود، در باب اجاره نه در باب بیت. این بنده فرار کرده رفته دیگه امید پیدا کردن نداره، میگه 100 تومن هم 100 تومنه. من به این آقا میگم آقا این جامه رو به اضافه اون عبد به شما فروختم به 1100 تومن. میگه بابا عبد که گیر من نمیاد، حداقل 100 تومن گیرم بیاد، این ثوبم که 1000 تومن ارزش داره. مشتری هم حساب میکنه میگه من از این 1100 تومن 1000 تومنی که در مقابل این جامه دارم میدم، 100 تومن هم ریسکیست، به ریسکش میارزه. اگه عبد رو پیدا کنم چیزی گیرم آمده، خیلی خوب. اگه پیدا نکنم 100 تومن مهم نیست. در این صورت ما میگیم ممکنه هر سر و صورتی داشته باشه، عقلا اینجا اقدام میکنن. اما همینجا اگر بایه بگه آقا بنده من 2000 تومن قیمتشه، این جامعه هم 1000 تومن قیمتشه، من اون عبد عابق رو به اضافه این جامعه به شما به 3000 تومن فروختم، این آقای مشتری الان میتونه یک عبدی در اون مغازه دیگه از آماده به 2000 تومن بره بخره، آیا عقلا هم چه ریسکی میکنن؟ عبدی که نمیتونه پیدا کنه بیا آقا اینو من به این مقدار بخرم، پول در مقابلش بدم که نمیتونم پیدا کنم. تازه بعدن اضافه میکنیم خصوص بیع عبد عابقی خصوصیت داره که تعمیم به جای دیگه درست نیست. چرا؟ نه به باب اجاره درسته نه به جای دیگه. علتش اینه که انتفاع از عبد تنها به وجودش نیست، در باب کفارات، در باب صدقات انتفاع از عبد و آزاد کردنش هم هست، و آزاد کردن عبد لازم نیست تحت یدش باشه آزادش کنه، مالکش هم باشه آزادش میکنه. در بیع عبد عابق اشکالی نداره، کسی یک کفاره به گردنش هستش میاد میگه آقا بندت فراریه، بله 2000 تومن نیاز دارم، چم میفروشی؟ 500 تومن میفروشی به من؟ اونم میگه خب باشه 500 تومن چیزیه، 500 تومن فروختم به اونم، 500 تومن میگیره، مالک عبد میشه، میگه در راه خدا آزادش کردم. در خصوص بیع عبد عابق ثمره برش باره، لذا نباید قیاس کنن به باب اجاره. اما در اجاره عبد عابق میخواد چیکار کنه؟ منفعت او رو، اونجا یه منفعتی تصور میشه. لذا اون روایاتی که میگه بیع عابق مع زمیمه اشکالی نداره، به نظر ما مورد اختصاصیه و نمیشه، خصوصیت ویژه‌ای داره که اون خصوصیت باعث میشه تعمیمش به جای دیگه دچار اشکال باشه. حالا اینم فی الجمله اشاره میکنیم، دقت کنید. روایت اول موثقه سماع است عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یشتری العبد و هو عابق عن اهله قال لا يصح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك به کذا و کذا، فإن لم یقدر على العبد کان الذی نقده فی ما اشترى منه. ظاهر روایت معلومه، سوال میکنه از امام عبدی فرار کرده، میتونم این رو از اهل و مالکش بخرم؟ امام فرمودن لا یصح الا این که با او چیزی دیگه هم بخره. اینجوری بگه اشتری من که هذا الشی و عبدک به کذا و کذا، این جامه رو در اون روایت دیگه ثوب اصلا آمده، اشتری من که هذا الشی این جامه رو با عبدت به 1000 تومن میخرم. بعد امام اضافه میکنن فین لم یقدر علی العبد، در این صورت اگه عبدو پیدا نکنه، کان الذی نقده اون چرا که عطا کرده او را، کان الذی نقده نقد یعنی اعطاه، اون پولی رو که عطا کرده فی ما اشترى منه در مقابل چیزی میشه که از او خریده، یعنی اگه عبدم پیدا نکنه پولی که پرداخت کرده در مقابل جامه میشه و عرض کنم که قرارداد صحیح هست. اینجا دقت کنید مستدل میگوید در این جمله فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده في ما اشترى منه دو احتمال است محتمل است این جمله تفریع باشه یا تعلیل باشه. اگر تفریع باشد امام علیه السلام حکم عبد آبق رو با زمیمه ابتدا بیان کردن، فرمودن صحیح است، بعد هم متفرع بر این صحت این است که اگر عبد رو پیدا نکرد ثمنی که داده است در مقابل اون صوب است. اگه تفریع باشه هیچ قاعده کلیه از این حدیث استفاده نمیشه. حکم عبد آبق مزمیمه با یه نتیجه بیان شده است، و اما اگر این جمله تعلیل باشه از این علت استفاده می شود سببی که فروش عبد آبد با زمیم مجاز است، علت و سبب این است که اینجا ولو یه جز متعذر تسلیم است، اما جز دیگه وجود داره، ثمن در مقابل اون جز است، معاوضه وجود گرفته و صحیح هست. نتیجه میگیریم در هر معاوضه‌ای اگر مقداری از معوض موجود باشه کان الذی نقده فی ما اشترا منه صدق میکنه، ثمن در مقابل این جزء معلوم میشه، معامله درست است. این محقق ادعا میکند ظهور این جمله در تعلیل است نه تفریع، لذا قانون کلی استفاده میکنیم. هر جا در معاوضات جزئی از مسمن معلوم یا مقدور و تسلیم بود سمن در مقابل او قرار میگیره، معامله هم صحیح خواهد بود. حالا برسیم ببینیم این جمله ظهور در تعلیل داره یا تفریع. اگر ظهور در تفریع داشت باید به ظاهر ملتزم شد یا قرینه بر خلاف داریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.